من هرچی آرزوی خوب مال تو هرچی که خاطر داری مال من اون روزای عاشقانه مال تو این شبای بیقراری مال من هرچی آرزوی خوب مال تو هرچی که خاطر داری مال من اون روزای عاشقانه
از همراهی شما با گفتار ارمغان موسیقی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر بدرود.
دوستانی شنونده در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی بهلول عاقل دیوان نما را دید که بر نی سوار شده و در میان اطفال می دود. مسائلی چند از او پرسید، از روی عقل و معرفت همه را جواب داد. به او گفت تو با این علم و کمال چرا اظهار دیوانگی می کنی؟ بهلول گفت برای آن که قاضی نشوم. شخصی بر مردی خسیس مدعی شد که من 2 تومان از تو می خواهم. او را نزد قاضی به مرافعه برد. مرد خسیس منکر شد. قاضی او را تکلیف به قسم کرد. مرد خسیس گفت ایها القاضی، در این شهر کسی از شما امین تر نیست. شما عوض من قسم بخورید تا این شخص خاطر جمع شود. روزی سگی به نزد شیری آمد و گفت بیا با هم کشتی بگیریم. شیر به او اعتنایی نکرد. سگ گفت من الحال می روم پیش حیوانات صحرا و می گویم که شیر از من ترسید. شیر گفت ملامت کردن وحوش را خوشتر دارم از آن که شیران مرا ملامت کنند که چرا شیری با سگی کشتی گرفت. Thank you. روزی مرد ساده لوحی گوسفندی خریده به خانه می آورد. اوباش تدبیری کردند که آن گوسفند را بی مرافعه از او بگیرند. یکی پیش آمد و گفت: ای فلان، این سگ را از کجا آورده ای؟ گفت: برو شوخی مکن، این گوسفند است. و چون قدمی چند رفت، یکی دیگر گفت: ای فلان، این سگ را برای چه می خواهی؟ مرد ساده لوح گفت: این سگ نیست، گوسفند است. و اما در خیالش وهمی پیدا شد که شاید این سگ باشد. و چون قدمی چند رفت، دیگری به او گفت: متوجه باش که این سگ تو را دندان نگیرد. مرد گفت: سبحان الله، من این را به جای گوسفند خریدم، چون جمعی گفتند که سگ است. آن مرد باور کرد و دست از گوسفند خود برداشت. چون دور شد، اوباش گوسفند را گرفته و کباب کردند. در پناه حضرت حق بدرود.
همراهان گرامی، آنچی که شنیدید برنامه گلبرگ بود. همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان هستیم. یاران همراه همان گونه که میدانید بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان که بدون ثبت نام جایزیست و کار خود در روسیه قانون شکنی کرده اند با فهرست اخراج شامل شده اند. تاجیکستان از شهروندانی که قصد سفر به روسیه را دارند دعوت کرده است که قانونهای مهاجرت را با دقت آموزند. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک می نویسد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یادآور شد که از 5 فوریه سال 2025 تغییرات به قانونها درباره بودوباش شهروندان خارجی در قلمرو فدراسیون روسیه اعتبار پیدا می کند. بنابر این بر روی خط سیاه بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان شامل شده اند که بدون ثبت نام جای اقامت و قرار داشتند و دارند و از این رو ویران کنندگان قانون محسوب می شوند. این نهاد به هموطنان توصیه می دهد که نام و نسب این رویخط را تفتیش کنند و در صورت پیدا شدن آنها فوراً به این نهاد نمایندگی های وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان مراجعت کنند و اگر در روسیه باشند حضوری خود را قانونی گردانند. یادآور می شویم که از 1 دکمبر سال 2024 در تمام فرودگاه های بین المللی تاجیکستان و در همه گذرگاه های منطقه هوایی مسکو سیستم های نو نظارتی مرزی و کار شروع کرده اند. در فرودگاه های شهر مسکو و ولایت مسکو شهروندان خارجی و شخصان به شهروند برای وارد شدن به فدراسیون روسیه اثر انگشت و عکس چهره را پیشنهاد می کنند. قاعده ها اینچنین به گذرگاه افتوموبیلی مشتکاوا در ولایت آرنبورگ یکی از دالان های اساسی نقلیاتی از آسیای مرکزی به روسیه نیز دخل خواهند داشت. طبق سند امضا کرده میخائیل میشوستین سروزیر روسیه ارزش امتحان ها در تمام گوشه و کنار فدراسیون روسیه از این بعد یگانه خواهد بود. حکومت روسیه به مهاجران نرخ یگانه برای امتحان ها از فن تاریخ و زبان روسی را رسما جاری کرد. قرار دخلدار حکومت در این خصوص در پورتال رسمی اینترنتی اطلاعاتی حقوقی انتشار یافته است. پیشتر برای امتحانها خراجات یگانه وجود نداشت. تنها یک محدودیت بالای مقرر کرده می شود. همین طریق نرخ امتحان از زبان روسی، همچون زبان خارجی، تاریخ روسیه و اساسهای قانونگذاری روسیه 5900 روبل را تشکیل می دهد. اگر برای گرفتن اجازتنامه کار یا همان پتنت امتحان سپاریده شود، ارزش آن تغییر می کند، یعنی 3800 روبل را تشکیل می دهد. اگر مهاجر امتحان برای گرفتن شهروندی روسیه را سپارد، امتحان زبان روسیه و امتحان از تاریخ روسیه و اساسهای قانونگذاری روسیه هر کدام 2950 روبل ارزش دارند. یادآور می شویم که از 1 می سال 2024 تشکیلات های تجارتی از گذراندن امتحان زبان روسی خارجیان محروم شدند. بر اساس قرار وزارت معارف و علم روسیه چنین شرکت ها را دیگر در گذراندن امتحان و دادن شهادت نامه ها راه ندادند. از آن زمان مسئولیت گذراندن امتحان بر دوش دانشگاه های مشخص گذاشته شد که در هر یک منطقه موجودند. با گفته وزارت معارف و علم روسیه حالا برای گذراندن امتحان زبان روسیه با عنوان زبان خارجی تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه را 9 دانشگاه تابع وزارت معارف و علم این کشور، 2 دانشگاه دولتی، 1 دانشگاه وزارت معارف و 1 سازمان حکومت مسکو اجازه دارند. عزیزان همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از این بعد شهروند خارجی می تواند از راهبر مؤسسه مخصوصی نگهداری مهاجران غیر قانونی خواهش کند که نزدیکانش را از مکان بود و باشی او خبر کند. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک می نویسد مقامات وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه در باره مکان بود و باشی خارجی که در مؤسسه مخصوص جایگیر کرده شده اند پیش از اخراج از فدراسیون روسیه نزدیکان او را آگاه می کنند. اینچنین این معلومات به نمایندگی دیپلماتی دولتی که مهاجر شهروندان آن است و جای کار و تحصیل و همچنین و وکیل دفاعی او ارسال می شود. چنین توضیحات در قرار نوی حکومت روسیه آورده شده است که آن در پرتل سندهای معیاری حقوق این کشور نشر شده است. شهروند خارجی می تواند و راهبر مؤسسه مخصوص و معاونی او چنین درخواست پیشنهاد کند. حجت مشخص میکند که اگر شهروندی خارجی که در مؤسسه مخصوص جایگیر شده است یگانه نماینده قانونی کودک یا شخص غیر قابل عمل در روسیه باشد، وزارت درباره مکان بود و باش او مقامات وصایت و پرستاری را آگاه میکند. گفته میشود این قرار از 5 فوریه سال 2025 اعتبار پیدا میکند. همان گونه که یاران همراه میدانید از 1 دکبر سال 2024 در تمام فرودگاه های بین المللی چی در تاجیکستان و روسیه در همه گذرگاه های منطقه هوایی مسکو سیستم های نوی نظارتی به کار شروع کرده اند و رفت و آمد شهروندان را به شدت زیر نظر دارند. در فرودگاه های شهر مسکو و ولایت مسکو هم شهروندان خارجی و شخصان بی شهروند برای وارد شدن به فدراسیون روسیه باید اثر انگشت و عکس چهره را سپارند. همین قاعده ها در گذرگاه های مرزی زمینی نیز که یکی از آن گذرگاه ها مشتکاوا در ولایت آرنبورگ به حساب می رود و دالان اساسی نقلیاتی از آسیا مرکزی به روسیه می باشد نیز دخل دارد. رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که کشورش همراه با کشورهای همسایه باید مسئله مهاجرت را حل نماید. رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی سالانه‌اش وابسته به مشکلات مهاجرتی اظهار نظر کرده است. ولادیمیر پوتین باور دارد که روسیه در یکجایگی با کشورهای همسایه‌اش باید به مشکلات مهاجرتی مشغول شود. وی گفت که در ساختار وزارت کارهای داخلی کارها وابسته به مهاجرت پرزور کرده می شود و باید یک مرکز علاهیده تأسیس داده شود. پوتین گفت درباره آن که ما یک شعبه علاهیده تأسیس دهیم در مسئله های مهاجرت ما یک وقت داشتیم. به نظر من ما این نهاد را باید پرزور کنیم. برای این کار در داخل وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه باید یک واحد علاهیده پرقوت، یک مرکز علاهیده یا در داخل وزارت کارهای داخلی یا در نزد وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شود. رئیس جمهور روسیه گفت که حکومت باید به مسائل مهاجرت در روسیه توجه بیشتر دهد. و گفته پوتین سوال‌ها زیادند و البته حکومت باید به این مسئله یعنی مسئله های مهاجرت توجه بیشتر کند. رهبر روسیه علاوه کرد که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باید پیش از سفر به روسیه آماده باشند. رئیس جمهور روسیه ضرورت زبان آموزی و قانون و فرهنگ کشور را از سوی مهاجران بیشتر تاکید کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزود که باید طلبات را شدیدتر کرد تا شهروندان خارجی که در روسیه قرار دارند عرف و عادت‌های محلی را احترام کنند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا با پایان برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم. همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خوش گذرد بولد خندان دیگر از درد و رنج و غم سینه بیان کسی دارد احتیاجی یک برده اینام برادرم این دنیا دنیای امتحان کمک بیکن بر عاجزان تا قدری این کن میگذرد این دنیا دنیای امتحان مشغول با عبادت از صبح تا شام دیگری در دست روزی دراز قده و جام هر چی کنی حیاتت برسد با انجام میگذرد این دنیا دنیای امتحان کسی عمل کند با فرمانی از دو دیگری آلوده فقط با کار شیطان رفتاری نو جو بیکنی بیغلطی دردان برادرم این دنیا دنیای امتحان باید که عمل بیکنی از روی وجدان میگذرد این دنیا دنیای امتحان
برانی همراه امیدوارم که همسفران مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته رو میشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته میشود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران با حضور در همایش اقتصادی تجار و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان و همچنین 16 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان آگروفود که در شهر اشخاباد برگزار شد، با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد، از انعقاد قرارداد انتقال حداکثری برق از ترکمنستان تا تابستان خبر داد. وی تأکید کرد در سفر به ترکمنستان تأکید و تمرکز ما بر تأمین برق و با استفاده از ظرفیت حداکثری موجود بود. ما دو خط انتقال بین خود و ترکمنستان داریم. تلاش کردیم از ظرفیت این دو خط استفاده شود تا بتوانه نیاز کشور را از این جهت تا حد ممکن تأمین کنیم. این امر میتواند 2 تا 4 میلیون لیتر در روز صرفه‌جویی سوخت را رقم بزند. در همین حال مدیر کل گمرکات استان گلستان ایران گفت گلستان رابطه دیپلماسی و همسایگی شمالی مانند ترکمنستان سبب بهبود روابط اشخاباد با تهران شده و برخی موانع و سختگیری ها با تجار ایرانی برطرف شده است. بر اعتقاد کارشناسان اجرای توافقات دو کشور در حوزه گاز، برق و ترانزیت و متعاقب آن تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی میتواند حجم مبادلات تجاری دو کشور را به میزان قابل توجه افزایش دهد. از دیگر سو مراسم افتتاحیه هفته دوستی کودکان ایران و ترکمنستان با حضور دوران آدیو رئیس مرکز تئاتر عروسکی دولتی ترکمنستان، علی مشتبه روزبهانی سفیر و نوید رسولی رایزن فرهنگی ایران در تئاتر عروسکی دولتی ترکمنستان برگزار شد. در این مراسم دوران آدیو رئیس مرکز تئاتر عروسک دولتی ترکمنستان در سخنرانی خود برگزاری هفته دوستی مشترک کودکان جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان را که پس از 4 سال برگزار می شود تبریک گفت و بر رشد و توسعه روابط دو کشور به ویژه در سال 2024 که سال مختوم قلی فراغانی نامیده شده است اشاره کرد. روزبهانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکمنستان نیز با اشاره به ابتکار رایزنی فرهنگی ایران و همکاری وزارت فرهنگ ترکمنستان گفت موضوع کودکان از جمله موضوعات مهمی است که در تعالیم اسلامی و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران به آن توجه جدی شده است. همچنین این هفته وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دست ایران در سفر به ارمنستان با اشاره به اهمیت توسعه روابط فرهنگی با کشورهای همسایه گفت تعمیق روابط فرهنگی باعث توسعه دیگر حوزه ها می شود. سید رضا صالح امیری که به منظور حضور در 8 نشست کشورهای مجمع تمدن باستانی به ارمنستان سفر کرده بود، با استقبال مقامات وزارت خارجه ارمنستان وارد فرودگاه یروان پایتخت این کشور شد و با مقامات مختلف این کشور دیدار و درباره رشد مناسبات گفتگو کردند. مجمع تمدن‌های باستانی مرکب از 10 کشور جمهوری اسلامی ایران، ارمنستان، ایتالیا، بولیوی، پرو، چین، عراق، مصر، مکزیک و یونان از سال 2017 تشکیل شد و جمهوری اسلامی ایران در سال 2023 ریاست دوره و میزبانی این مجمع را بر عهده داشت. در همین حال وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلان کرد که بخش کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان در ایران از روز یکشنبه 15 دکبر سال 2024 به طور رسمی فعالیت خود را از سر گرفته است. سفارتخانه جمهوری آذربایجان در بیانیه اعلان کرد از سرگیری خدمات کنسولی نشان دهنده ادامه خدمات برای شهروندان تبع جمهوری آذربایجان و دیگر افراد است. بر اساس بیانیه این وزارت خانه سفیر و کارکنان دیپلماتیک کنونی جمهوری آذربایجان به ایران بازگشتند. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود ایران اقدامات مناسبی را برای تضمین امنیت در مقابل ساختمان جدید سفارت جمهوری آذربایجان در تهران با رعایت تعهدات خود در زمینه حفاظت دیپلماتیک در چارچوب کنوانسیون ونا در مورد روابط دیپلماتیک اتخاذ کرده است. در خبر دیگر شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان از اخراج 297 مقام اقتصادی به دلیل اهمالکاری در حل مشکلات مردم و بخش خصوصی خبر داد. شوکت میرزیایف اعلان کرد که برخی از مدیران همچنان مشکلات موجود در محله ها را موقتی و قابل حل به صورت خودکاری تصور میکنند. اما این کوتاهی و انفعال غیر قابل قبول است و به همین دلیل 297 کارمند دولتی از سمت خود برکنار و به جای این افراد نیروهای جوان و خلاق با ذهنیت زمانوی و توانایی در پیاده سازی ایدئولوژی جدید و ارتقای سطح زندگی شهروندان تعیین شدند. وی هشدار داد که دیگر مقامات نیز در صورت بازدید نکردن از محله ها و حل مشکلات مردم و کارآفرینان در محل با خطر برکناری روبرو خواهند شد. میرزیایف با اشاره به پیچیدگی های روزافزون وضعیت سیاسی و اقتصادی جهان تأکید کرد اگر امروز به این چالش ها پاسخ ندهیم فردا خیلی دیر خواهد بود. با گفته میرزیایف کارآفرینان تا سال 2025 بیش از 3500 تر به ارزش 31 تریلیون سوم برابر با 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اجرا و 200 هزار شغل ایجاد خواهند کرد. برای حمایت از این اقدامات 1 تریلیون سوم برابر با 77 میلیون و 700 هزار دلار اختصاص داده شده است. بر اساس این گزارش بانک‌های این کشور موظف شدند از طریق وام کشاورزان را برای خرید بذر، نهال و کود حمایت کنند و همچنین با جذب کارشناسان کشاورزی و تکنولوژیست های با تجربه مشاوره لازم را ارائه دهند. همچنین ساخت واحد تولیدی اضافه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بر اساس اصل کاشت فراوری فروش در دستور کار قرار گرفته است. همچنین مقامات تاجیکستان از کشف 15 ذخیره جدید و بزرگ عناصر کیمیایی خاک خبر دادند. در اواخر سال 2023 امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از برنامه‌های دولت برای توسعه منابع معدنی و فلزات غیر آهنی کشور از جمله لیتیوم، تنگستن و نیکل خبر داد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های داخلی برای تبدیل مواد خام معدنی به محصولات نهایی تأکید کردند. تاجیکستان که همکنون تولید کننده بزرگ طلا و الومینیوم است، در صورت بهره برداری از ذخایر عظیم عناصر نادر خاکی خود می تواند گام بزرگ در رشد اقتصادی بردارد. با وجود اخبار مصیرت بخش در خصوص مراودات میان کشورهای منطقه و همگرای منطقه‌ای، متاسفانه قفقاز جنوبی در حال حاضر به یکی از عرصه‌های اصلی رقابت قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. بحران سیاسی گرجستان با مقاومت حزب حاکم در برابر فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا وارد مرحله تازه‌ای شده است. با انتخاب میخائیل کاولاشولی به عنوان رئیس جمهور گرجستان، تنش‌های سیاسی در این کشور شدت گرفته است. غرب و مخالفان به دلیل فشار بر دولت گرجستان هستند، اما دولت مصمم به حفظ موانع خود باقی مانده است. سالما زورشویلی رئیس جمهور پیشین با اعلام مخالفت با نتایج انتخاب ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر از ترک اقامتگاه ریاست جمهوری خودداری کرده است، در حالی که دولت استقلال خود را در برابر فشارهای خارجی حفظ میکند. جامعه گرجستان در چالش بسابقه میان قدبندی سیاسی و نفوذ خارجی گرفتار شده است. مراسم تحلیف میخائیل کاولاشویلی قرار است در تاریخ 29 دکبر برگزار شود. نخست وزیر گرجستان تأکید کرد که در این روز زورشویلی مجبور به ترک اقامتگاه رئیس جمهوری خواهد بود و این مکان به رئیس جمهور منتخب واگذار خواهد شد. رئیس جمهور گرجستان از اتحادیه اروپا خواسته است تا از احریم‌های بیشتری برای حمایت از معترضان استفاده کند. تحریم‌های سیاسی غرب ضد گرجستان تاکنون نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است. تفلیس معتقد است که سیاست خارجی مستقل گرجستان باعث نارضایتی محافل سیاسی غرب شده است و به همین دلیل آنها از همه ابزارهای ممکن برای کودتا در گرجستان استفاده می کنند. کارشناسان سیاسی بر این باورند که آغاز دوران ریاست جمهوری میخائیل کاولاشویلی رئیس جمهور منتخب و فرایند انتقال قدرت میتواند به نقطه عطف در تحولات سیاسی این کشور تبدیل شود. از دیگر سو مذاکرات صلح میان باکو و یروان علارغم تلاش‌های زیاد هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است. جمهوری آذربایجان با تکرار شروط خود برای امضای توافقنامه صلح با ارمنستان، از جمله اصلاح قانون اساسی و خروج ناظران اتحادیه اروپا، اعلان کرد که استدلال‌های یروان قانع کننده نیست. اگرچه طرفین از توافق بر سر 90% متن توافقنامه و 15 ماده از 17 ماده آن خبر می‌دهند، اما مفاد باقی مانده به گره کور اصل مذاکرات تبدیل شده و دستیابی به توافق در مورد آنها تاکنون ممکن نشده است. یکی از این مفاد درخواست باکو از یروان برای اصلاح قانون اساسی و حذف ادعای اراضی ضد جمهوری آذربایجان از آن است. علیو پیشنهاد دولت ارمنستان مبنی بر امضای بخش‌هایی که تاکنون در مورد آنها توافق شده و موکول کردن مفاد مورد اختلاف به مراحل بعدی را کاملا غیر واقع بینانه می داند و تأکید کرده است که هیچ سابقه از چنین روی کرده وجود ندارد. دیدارهای فشرده نظامیان ارشد جمهوری آذربایجان و ترکیه نگرانی ها درباره احتمال اقدامات نظامی ضد ارمنستان در صورت عدم پذیرش خواسته های باکو در مذاکرات صلح را افزایش داده است. باکو به دنبال حمایت ترکیه برای تحمیل خواسته های خود به ارمنستان است. مخالفت جمهوری آذربایجان با حضور هیئت نظارتی اتحاد اروپا در ارمنستان به مانع جدید در روند صلح میان دو کشور تبدیل شده است. باکو معتقد است که این هیئت نه تنها در حل اختلافات کمکی نمی کند بلکه باعث تشدید تنش ها و دخالت غرب در قفقاز جنوبی می شود. در همین حال روسیه به دنبال سیاست های غربگرایانه و عدم پرداخت بدهی ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی این کشور را به محرومیت از حق رأی و اقدامات اقتصادی تهدید کرد. ارمنستان در یک سال گذشته از شرکت در رزمایش های برنامه ریزی شده سازمان پیمان امنیت دست جمعی خودداری کرده و مشارکت خود در دیگر فعالیت های آن را متوقف کرده است. اما نقطه پایانی این موضوع را سخنان اخیر پشینیان در پارلمان ارمنستان گذاشت. او با بیان اینکه بازگشت ارمنستان به سازمان پیمان امنیت دست جمعی به طور فزاینده دشوار و تقریبا غیر ممکن شده است گفت: ما ارمنی ها نه در مذاکرات و نه در تصمیم گیری ها شرکت نمی کنیم، اما از حق ویتوی خود نیز استفاده نمی کنیم، زیرا دیگر خود را در سازمان پیمان امنیت دست جمعی نمی بینیم. بگذارید هرچی می خواهند تصمیم بگیرند. روابط ارمنستان و روسیه در دشوارترین مرحله تاریخی خود قرار دارد و ارمنستان علی‌رغم گرایش به غرب هنوز جایگزینی برای روسیه پیدا نکرده است. این در حالی است که روسیه مصمم به حفظ نفوذ خود در قفقاز و مقابله با غرب است. در سالهای اخیر روابط مسکو و یروان به یکی از موضوعات اصلی بحث گیاپولیتیکی در منطقه قفقاز جنوبی و فراتر از آن تبدیل شده است. کنفرانس اخیر در یروان که به روابط روسیه و یروان اختصاص داشت بار دیگر عمق بحران میان دو کشور را نشان داد. در این کنفرانس که با عنوان ارمنستان و روسیه در شرایط بازسازی جهانی و منطقه‌ای درس‌ها و انتخاب‌های استراتژیکی برگزار شد، کارشناسان هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که روابط روسیه و ارمنستان در دشوارترین مرحله تاریخی خود قرار دارد. کرملین، دیپلمات‌های روسی و نخبگان سیاسی این کشور به اتفاق اعلام می‌کنند که روسیه قصد ترک قفقاز جنوبی را ندارد.
یارانی همراه تکراری راه روشن را خواهید شنید. راه روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت 151، فرزند بیشتر زندگی بهتر. امام علی علیه السلام می فرماید کم بودنی نانخور انسان یکی از دو وسیله توانگری می باشد. به نظر شما تعداد فرزندان در کیفیت زندگی چی تأثیر دارد؟ زندگی بهتر با فرزندی بیشتر است یا کمتر؟ آیات متعدد از قرآن کریم خداوند از فرزند به عنوان یک نعمت الهی یاد میکند. به عنوان مثال در آیه 72 سوره نحل میفرماید خدا برای شما از خودتان همسران قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگان نهاد و از چیزهای پاکیزه و شما روزی بخشید. در برخی دیگر از آیات قرآن فرزند به عنوان زینت زندگی معرفی شده است. مال و فرزندان زیور زندگی دنیایی اند. حتی در آیات از قرآن مجید مانند آیه 6 سوره اسراء خداوند متعال بر مسلمانان منت می‌نهد که جمعیت ایشان را به وسیله فرزندان زیاد کرده است. شما را به وسیله اموال و فرزندانتان تقویت می‌کنیم و نفرات شما را بیشتر می‌گردانیم. حدیث بسیاری از معصومین علیه السلام در مطلوبیت به قید و شرط زیادی فرزندان و افزایش جمعیت خانواده های جامعه اسلامی به دست ما رسیده است. رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکررن جامعه را به سوی ازدواج ترغیب می فرماید. همچنین همسر را به عنوان همسر خوب معرفی می کند که قدرت فرزند آوری بیشتر داشته باشد. اما در حکمت 141 نهج البلاغه امام علی علیه السلام فرمایش دارد که با این مطلبی که خدمتتان عرض کردیم متفاوت به نظر می رسد. ایشان در حکمت می فرمایند کمی آیله یکی از دو آسایش است. برای بررسی این حکمت بهتر است به معنی عیال توجه کنیم. عیال در لغت عربی به معنای افراد است که تحت سرپرستی قرار دارند. این افراد علاوه بر فرزند و همسر شامل خدمتکار، غلام و کنیز و یا پدر و مادرهای پیر و حتی فامیل‌های به بضاعت هستند و کسانی که مخارج آنها به عهده شخص می شود. آیت الله مکارم شیرازی، مجتهد و نویسنده و مفسر قرآن و روایات در توضیح این حکمت می نویسد. انسان از نظر زندگی مادی در دو حالت در آسایش قرار دارد. اول اینکه مال و درآمد فراوانی داشته باشد که جوابگوی خانواده او باشد، هرچند تعداد آنها زیاد باشد و خزینه آنان سنگین به نظر رسد، و راه دیگر اینکه اگر درآمد او اندک است، افراد خانواده او نیز کم باشند تا به زحمت نیفتد. در واقع تسلی خاطر برای کسانی است که فرزندان کمی دارند و از نداشتن و یا کمی تعداد رنج میبرند. درست مثل اینکه هرگاه کسی ماشین نداشته باشد و او میگویند نداشتن ماشین سبب آسودگی از خزینه های مختلفی آن است. دوستانی شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم با سخنان کارشناس برنامه گوش بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. حکمت 141 رو خدمت شما هستیم. در این برنامه حضرت می فرمایند قلت العیال احد الیسارین، کمی عیال یکی از دو توانگری است. یه نکته در باره این حکمت این هست که کم بودن عیال چگونه می تونه عامل توانگری باشه. عیال به معنای نانخور هست. به همسر هم که عیال میگویند به دلیل اینکه نانخور شوهر هست. کلن به زن و فرزندی که تحت تکفل مرد هستند و خرجی و تأمین زندگی اونها با مرد هست عیال گفته میشه. در احادیث هم آمده که الخلق و عیال الله، خلق و مخلوقات عیال خدا هستند، چون که همه مخلوقات روزی خوره پروردگار هستند. تعبیر دیگری که در این حکمت هست کلمه یساره. یسار از یسر هست به معنای توانگری، و میسره که در آیات قرآن هم به کار رفته یعنی غنی شدن، پولدار شدن. این که به بدهکار مهلت بدید و نظرتون الی المیسره، تا وقتی که پول دستش بیاد و بتونه دین خودش رو ادا کنه. این حکمت بیان یک واقعیت هست، نه اینکه تشویق به کم کردن از نانخوران یا کنترل جمعیت و تنظیم خانواده باشه. چون که در اسلام برعکس تشویق شده به زاد و ولد بیشتر، به کثرت نسل، به فزونی جمعیت، و این جمعیت بسیار مایه قدرت یک جامعه است. چون که کثرت جمعیت نیروی کار و تولید و همچنین سرمایه آفرین هست و به قوام جامعه هم کمک میکنه، البته به شرط آنکه مدیریت خوب صورت بگیره و از منابع خداداد و نیروهای انسانی و سرمایه ها خوب استفاده بشه. ولی اگر مدیریت مناسب نباشه، کثرت جمعیت برای یک جامعه یا کثرت اولاد برای یک خانواده مشکل آفرین هم میشه. اون وقت چه بسا حکومت‌های از باب اضطرار و ناچاری بخوان روی جمعیتشون کنترلی داشته باشن که اونها کم بشه. ولی واقعیت اینه که هرچه نانخور انسان بیشتر باشه و فرد عیالوار باشه، طبعا مخارج او هم بیشتره و درآمدها خرج همون زن و بچه و اولاد میشه. تعبیر احد الیسارین کمی عیال یکی از دو توانمندی و دو ثروتمندی است برای این است که فرض کنید کسی با حقوق یا کار پولی به دست میاره، داشتن این پول و سرمایه‌ای که به دست آمده یک یسار، یک توانگری است. اگر نانخور کمتری داشته باشه روشن است که به تناسب اون خرج کمتری هم خواهد داشت. پس توانگری مردم که بقای ثروت و کاهش هزینه هاست در سایه کمتر بودن عیال و نانخور فراهم میشه. البته در حکمت های پیشین هم گذشت که یاری خدا به اندازه معونه است. کسی که دست و دلباز باشه برای زن و بچهش خرج کنه، خدا هم روزی او رو بیشتر عطا میکنه. این از حکمت 141.
زندگی رسیدن است، آب اوج آسمان پریدن است، زندگی به رنگ روشن دعا، زندگی به رنگ روشن دعا، دری گشوده تا خدا.
آنچه از این روایت استفاده می شود، تشویق به کم نمودن اهل و عیال نیست، بلکه توجه دادن به این نکته است که سرپرستی افراد زیاد را به عهده داشتن سخت است. اما این سختی با مستحب بودن ازدیاد اولاد و تلاش برای خانواده و تحمل مشکلات آن منافات ندارد. همانند این که بخشیدن اموالی که انسان به آنها علاقه دارد یا انفاق و ایثار مال برای کسانی که در معذیت یعنی تنگ دستی قرار دارند، مشکل و سخت است، در حالی که انفاق برای آنها نیز امر مستحب و پسندیده می باشد. در آیه 29 سوره آل عمران نیز صریحاً بیان شده است که نیکی را در نخواهید یافت تا آنگاه که از آن چی دوست می‌دارید انفاق کنید. خلاصه این که تحمل مشکلات در راه کسب روزی خانواده و افراد تحت سرپرستی امر پسندیده است که آنچنانه که در حدیث از امام رضا علیه السلام می‌خوانیم، کسی که از راه حلال برای امرار معاش زن و فرزند تلاش می‌کند، همانند مجاهد راه خدا است. دوستان شنونده، در همین جا برنامه راه روشن به پایان میرسد. سپاسگزارم از هر یکی شما که وقت گذاشتید تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید. خدا یارو نگهدارتون. دوستان گرامی، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما فرهیختگان هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. دستگاه ریک یونجه خورشیدی دستگاه تولیدی شرکت آریاساست که برای ردیف کردن یونجه درو شده و کاه پس از چیدن مورد استفاده قرار می گیرد. شاخک های بلند، قابل انعطاف و زاویه دار یونجه را به طور کامل از سطح زمین در یک نوار جمع‌آوری می کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استفاده از فنرهای با کیفیت و مستحکم امکان استفاده از دستگاه را در زمین‌های ناهموار و سنگلاخی ایجاد می‌کند. استهلاک این دستگاه بسیار کم بوده و می‌توان بدون مشکل برای مدت طولانی از آن استفاده کرد. کمترین میزان توان تراکتور برای کار کردن با این دستگاه کافی می باشد. دستگاه دروگر جلو تراکتوری یکی دیگر از محصولات شرکت آریاساست که برای برداشت محصولات ساقعی مانند گندم، جو، کنجد، گشنیز، جارو، سرگم، ذرت و یونجه استفاده می شود. قابلیت کار با انواع تراکتورهای موجود را داراست. ارتفاع دروی ساقه را به سادگی و متناسب با شرایط زمین و نوع محصول می توان تنظیم کرد. همچنین با استفاده از یک جک دو طرفه می توان دستگاه را کاملا از زمین بالا آورد و دستگاه را در فواصل بین سرزمینی و جاده ها جابجا کرد. این دستگاه با استفاده از نیروی هیدرولیک و هیدروموتور کار می کند و برای انواع زمین های کشاورزی کوچک و بزرگ و اقلیم های مختلف آب و هوایی قابل استفاده است. دستگاه مالچر این شرکت نیز قابلیت کودریزی و پلاستیک کشی را دارد. این ماشین با داشتن فارو شیاری داخل زمین باز کرده که می توان علاوه بر ریختن کود عملیات کاشت را انجام داد. این دستگاه دو دیسک هم در دو سمت دارد که بعد از کشیدن پلاستیک یا نایلون روی آن خاک می ریزد و اجازه از دست رفتن رطوبت از بستر بذر را نمی دهد. شرکت آریاسا همکنون در پروژه‌های تحقیقاتی در زمینه‌های انرژی، بیوسوخت‌ها و تولید ماشین‌های نوین کشاورزی با اساتید و محققان دپارتمان انرژی، مهندسی فرایند و مهندسی